آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 31% تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد دارالهای مستقل. شرکت معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در مراسم افتتاحیه هفته جهانی آب. و حضور 3 نماینده تاجیکستان در مسابقات جهانی کشتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. و هم اکنون و بعد از چند لحظه بخش تفصیلات اخبار را خواهید شنید. وزیر امور خارجه تاجیکستان برای مشورت با همتای روسی خود درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و دفاعی به مسکو سفر می‌کند. تاجیکستان با روسیه پیشتر چند توافقنامه در زمینه امنیتی، همکاری بین نهادهای نظارتی، اقتصادی، راه آهن و حمل و نقل، آموزش و تندرستی امضا کرده بودند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی به روسیه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و سیاست مهاجرتی، آموزش خدمتچیان، اقدامات مشترک در امنیت زیستی از جمله چالش‌های ضد عفونی و امنیت اطلاعاتی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. ماریا زاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مذاکرات سران نهادهای دیپلماتی این کشور و تاجیکستان در آستانه جشن استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر برگزار می شود. زخارو عنوان کرد در این مذاکرات همچنین در مورد مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی از جمله وضعیت افغانستان تبادل نظر صورت خواهد گرفت. ارزش معادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود یا اتحاد دولت‌های مستقل نسبت به زمانی مشابه سال گذشته به 498 میلیون دلار افزایش یافت. بر اساس آمار خدمات گمرک تاجیکستان، مجموع مبادلات تجاری بین تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در این دوره بیش از 2 میلیارد و 95 میلیون دلار بوده است، یعنی حدود 51% از کل تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل مرتبط است. تا این دوره تجارت تاجیکستان با 5 کشور مشترک المنافع از جمله با ترکمنستان 4%، روسیه 42%، بلاروس 38% رشد مثبت داشته است. اما گردش مالی با آذربایجان، ارمنستان، مالدیو، قرقیزستان و اوکراین در این مدت منفی بوده است. بنابر گزارش نیازهای مربوطه تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و ازبکستان از شریکان اصلی تجاری دوشنبه از میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به شمار می‌رود. ارزش تجارت دوجانبه تاجیکستان با روسیه در 7 ماه سال جاری بیش از 908 میلیون دلار، قزاقستان بیش از 781 میلیون دلار و ازبکستان بیش از 315 میلیون دلار بوده است. تراز تجاری تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تا این مدت منفی بوده و واردات کالا بیش از 3.5% برابر صادرات می باشد. با تصویب سند ملی آموزش و پرورش هند در سال 2020، فارسی نه یک زبان خارجی بلکه به عنوان یکی از زبانهای کلاسیک این کشور بزرگ و پهناور در مدارس یا مکتبها آموزش داده می شود. اما این آموزش زبان فارسی بر اساس کتابی که به وسیله زبان پژوهان ایرانی تعلیف شده انجام می شود و به نام کتاب توتی مطرح است. کتاب توتی بر پایه رویکردهای نوین آموزش زبان دوم برای دانش آموزان 11 سال به بالا تألیف شده است. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
نامش توتی است و از امروز در هند پا به عرصه وجود گذاشت. توتی که به فارسی سخن میراند از امسال بر روی دست دانش آموزان هندی پایه‌های 7 تا 12 که می توانند زبان فارسی را از بین 10 زبان کلاسیک اعلام شده انتخاب کنند می نشیند.
منابع آموزشی متعددی که الان هم در دانشگاه‌ها و هم مراکز آموزشی ارائه شده، ولی نیازمند به مطابق سازی و تطبیق دهی با فضای فرهنگی هند.
با تصویب سند ملی آموزش و پرورش هند در سال 2020 میلادی، فارسی نه یک زبان خارجی بلکه به عنوان یکی از زبانهای کلاسیک این کشور بزرگ و پهناور در مدارس آموزش داده می شود. کتاب توتی بر پایه رویکردهای نوین آموزش زبان دوم برای دانش آموزان 11 سال به بالا تألیف شده است.
توتی کتاب بسیار پرارزش است از لحاظ یاد گرفتن زبان فارسی برای بچه‌های دبستان و همچنین کسانی که می‌خواهند زبان فارسی و خط فارسی را یاد بگیرند. به این دلیل کسانی که این کار را انجام دادند بنده تبریک می‌گویم و هم تشکر.
در این کتاب به طور همزمان به همه مؤلفه‌ها مانند دستور، واژه و تلفظ و مهارت‌های چندگانه زبان از جمله شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن توجه شده است. مخاطب کتاب نوجوانان هندی زبان هستند. در تصویرگری کتاب به فرهنگ و نمادهای هندی توجه شده و حتی اسامی شخصیت‌های آن عمدتاً هندی و ایرانی است.
لباس‌ها، رنگ پوست و چهره شخصیت‌ها، اسامی افراد، حتی نام غذاها و نام مکانها به گونه ای طراحی شده که یک هندی این رو زبان خودش احساس بکنه.
توتی هم یک واژه مشترک فارسی هندی است و هم بیانگر علایق مشترک ایرانیان و هندیان است. این توتی قرار است زبان مردم هند را به فارسی باز کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هفته فرهنگی شهر کاشان در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی ایکو از برگزاری هفته فرهنگی شهر کاشان، شهری در استان اصفهان واقع در مرکز ایران، در پایتخت تاجیکستان خبر داد. خسرو ناظری صبح روز پنجشنبه در دیدار با احمد دانایی نیا رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان ضمن اشاره به ویژگی های منحصر به فرد منطقه کاشان اظهار داشت کاشان شهر شگفتی ها و معماری اصیل ایرانی است و کاشان و دوشنبه را دارای نشانه های مشترک فرهنگی و تمدنی دانست و تاکید کرد میراث فرهنگی زبان گویای همه ملت هاست و کشورهایی که میراث فرهنگی مشترک دارند میراثشان هم دیگر میراثبان هم دیگر هستند. دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی ایکا تاکید کرد با رایزنی هایی که با سفیر تاجیکستان در ایران انجام خواهد شد برنامه تحت عنوان هفته فرهنگی کاشان در شهر دوشنبه را برنامه‌ریزی و برگزار خواهیم کرد. رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار بر ضرورت تشکیل خانه فرهنگ تاجیکستان در کاشان و دوشنبه اظهار داشت آمادگی داریم تا در یکی از خانه های تاریخی در هر دو کشور خانه فرهنگ کاشان و دوشنبه تشکیل شود تا هر دو کشور با فرهنگ، تاریخ و حوزه تمدنی مشترکی دارند بیشتر و عمیق‌تر با یکدیگر آشنا شوند. احمد دانایی نیا این منطقه را دارای اصالت و پیشینی بالای عنوان کرد و افزود منطقه کاشان با وجود تمدن 7000 ساله و منطقه سیلک خدمت خود را بر روی جهانیان می کشند. عکس جنجالی که وزارت دادگستری آمریکا از اسناد دولتی به دزدی برده شده در خانه ترامپ منتشر کرده حالا به جنجال نوی در آمریکا تبدیل شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
در حالی که جو بایدن رسما نامزد انتخابات دور بعد ریاست جمهوری آمریکا شده، ترامپ درگیر این عکس است. وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده. احتمالاً همان موقع این عکس گرفته شده که به خانه ترامپ یورش بردند. بین 15 تا 20 سند در حالی که روی فرش محل اقامت ترامپ پخش شدند. بالای برخی از آنها عبارت محرمانه یا فوق محرمانه دیده می شود. ترامپ می گوید اینها صحنه سازی علیه اوست. دادگستری در پاسخ می گوید خیر، مدارک را پنهان کرده و برخی از آنها را از بین برده تا عمدن مانع تحقیقات شود. پیشتر کتابی منتشر شده که در آن با عکس روزنامه نگاری با سابقه توضیح می دهد ترامپ برخی اسناد ریاست جمهوری را برای امها در توالت می انداخته. گویا با وجود روابط دوستانه میان رئیس جمهور وقت امریکا و رئیس جمهور فرانسه، ترامپ اسنادی درباره زندگی خصوصی مکرون را هم در خانه‌اش نگه می داشته. در میان اسنادی که در خانه ترامپ یافت شده، سندهای مربوط به برجام و خروج امریکا از آن هم دیده می شود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شرف شیرعلی‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در مراسم هفته جهانی آب با نام دیدن نادیدنی ها ارزش آب شرکت کرد. مؤسسه بین المللی آب استکهلم این همایش را از سال 1992 با همکاری دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی برگزار می کند. هفته جهانی آب 2022 از 23 آگوست در استکهلم سوئیس آغاز و تا 1 سپتامبر ادامه داشت. در این رویداد 3 موضوع ارزش آب برای مردم و توصیه اهمیت آب برای طبیعت و تغییرات اقلیم و ارزش مالی و اقتصادی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 4 نشست بروسل برای تهیه پیشنویس برقراری صلح نهایی و پایان 3 دهه مناقشه با توافق رسیدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
4 دیدار رؤسای دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان و افزایش امیدها برای برقراری صلح در قفقاز جنوبی. سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در آخرین نشست بروکسل برای تهیه پیشنویس برقراری صلح نهایی و پایان 3 دهه مناقشه به توافق رسیدند.
در خصوص تسریع فرایند پیمان صلح میان دو کشور که نظام بخش روابط میان دو کشور است توافق کردیم و به وزرای امور خارجه سپردیم تا در مدت زمان 1 ماه برای تهیه پیشنویس دیدار داشته باشند.
نتایج به دست آمده در بروکسل را میتوان چرخشی مهم به سوی صلح در مرحله پس از جنگ دانست و این یک موفقیت جدی است.
علی‌رغم تلاش جمهوری آذربایجان برای برقراری و عادی سازی روابط با ارمنستان، گروه مینسک با میدانداری آمریکا و فرانسه سعی در طولانی کردن این فرایند دارند، موضوعی که کارشناسان با آن اذعان می‌کنند.
بروکسل در کسیرلن sonuncu görüş post muharebe merhalesinde yeni bir dönüş yarattı.
خوشحالیم که اعلام کنیم نشست بروکسل روی صلح دو جانبه بین ارمنستان و آذربایجان کار می‌کند، زیرا توانست در مدت کوتاهی به نتایجی دست یابد که گروه مینسک سابق نتوانست در مدت 30 سال به آن دست یابد.
مسائل بشردوستانه، مینزدایی، سرنوشت زندانیان و مفقودین و تعیین حدود مرزی و گشایش خطوط حمل و نقل از موضوعات مورد علاقه دو طرف در این گفتگو اعلام شده است. به اعتقاد کارشناسان با گذشت حدود 2 سال از جنگ 44 روزه، بدون شک این توافق نقطه عطف و صفحه جدیدی در روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان و البته منطقه است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بین داستانی‌های کل تاجیکستان و عربستان سعودی در زمینه همکاری‌های مختلف تفاهم‌نامه به امضا رسید. یوسف رحمان، داستان کل تاجیکستان در سفر کاری به عربستان سعودی با سعود عبدالله المعاجیب، داستان کل این کشور دیدار کرد. در این دیدار مبارزه با تروریسم بین المللی و افرادگرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، همکاری های امنیتی در خاک عربستان سعودی و دیگر نمونه ها و نشانه های جرایم فراملی بررسی شد. به منظور اجرای توافقاتی به دست آمده و رسمیت بخشیدن به آنها، در چارچوب عهده‌داری های بین المللی تفاهم‌نامه بین داستانی کل تاجیکستان و عربستان سعودی در مورد همکاری در زمینه امنیت ملی، تامین مالی آن و پولشویی به امضا رسید. قطع جریان گاز روسیه روی اروپا هرچند موقت و 3 روزه اعلام شده، اما تحولات آن بحران بازار انرژی را شدت بخشیده است. در این باره با گزارش از برلین توجه فرمایید.
مقامات کرملین میگویند تشدید نبرد اقتصادی بین مسکو و بروکسل برای کشورهای اروپایی چشم‌اندازی جز رکود اقتصادی و جیره‌بندی گاز ندارد.
Gazprom confirms Nord Stream shutdown.
همزمان روسیه جریان گاز نورد استریم 1 را روی اروپا قطع کرده به مدت 3 روز و به دلیل آنچه تعمیرات در این خط لوله خوانده. مسکو اعلام کرده تحریم‌های ضد روسی سد راه تعمیر توربین‌های خط لوله گازند. نگرانی اروپا از این است که جریان گاز از سر گرفته نشود.
این برای ما باعث استرابه، چون باید خودمون رو با شرایط جدید وقف بدیم. اما ذخایر گازی ما بهتر از چیزی که تصور می‌کردیم پر شدند.
اینکه آلمان ذخایر گاز خودش را برای زمستان تا 85% پر کرده به اعتقاد عده‌ای جنبه تبلیغاتی دارد.
85% woher die so plötzlich gekommen sind nachdem die Speicher.
این 85% ناگهان از کجا پیدا شد؟ در حالی که ذخایر تقریبا خالی بودن و هیچ کس نمیتونه قضاوت کنه که آیا این یک عدد تبلیغاتی است برای آروم کردن مردم یا موفق نشان دادن خودشان مقابل روسیه.
رسانه ها مدعی اند که روسیه روزانه بیش از 4 میلیون متر مکعب گاز به ارزش 10 میلیون یورو را به جای صادرات به آلمان میسوزاند و از این طریق در حال تلافی جویی است علیه تحریم های ضد روسی.
در پی تحولات اخیر در بازار انرژی، وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است برای حل این بحران نشستی اضطراری برگزار کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کارشناسی مسائل سیاسی گفت سران کشورهای منطقه باید به هشدارهای همتای تاجیک خود درباره حکومت طالبان گوش دهند. الکسی یوسوفوف با اشاره به اظهارات مقامات طالبان که یکی از فرماندهان نظامی تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی آنها تهدید میکند و سپس سخنگوی طالبان به کشورهای منطقه و در عین حال روسیه اطمینان میدهد که هیچ خطری برای همسایگان خود ندارند، گفت که این اظهارات نشان میدهد که بین رهبران طالبان اختلاف نظر وجود دارد. الکسی یوسوفوف ادامه داد ارتشی که در مدت 20 سال رویارویی با ناتو به حل همین مشکلات با زور عادت کرده است، تهدید به جنگ و اظهارات تند میکند. با گفته الکسی یوسوفوف، تاجیکستان و روسیه نگران فعال شدن تروریست‌ها در افغانستان هستند و اظهار کرد اما دیگر کشورهای منطقه حکومت نوی کابل را متجاوز نمی‌دانند و طرفدار گسترش همکاری اقتصادی با آن هستند. یوسف گفت فقط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همه حال اعلام می‌کند که تا زمانی که یک دولت فراگیر به نمایندگی از منافع همه مردم و ملت‌های ساکن در افغانستان ایجاد نشود، به رسمیت شناختن دولت نوی طالبان پیامدهای منفی خواهد داشت. الکسی یوسفوف گفت شاید سران کشورهای منطقه نیز باید به هشدارهای همتای تاجیک خود گوش دهند تا بعد پشیمان نشوند. کنفرانس مشترک خبری وزیران امور خارجه روسیه و ایران در مسکو برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران که به منظور تبادل نظر درباره اوکراین و برخی مسائل دو جانبه و منطقه به روسیه سفر کرده است، به همراه همتای روسیه خود در این کنفرانس خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گزارش همکارمان از مسکو.
وزرای خارجه فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران پس از حدود بیش از 3 ساعت گفتگو پیرامون موضوعات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی که گل آن مذاکرات درباره رفع مشکل اوکراین بود، به میان خبرنگاران آمدند.
مذاکرات پرمحتوایی رو داشتیم، دستور کار دو جانبه، دستور کار بین‌المللی رو بررسی کردیم، در راستای توافقاتی هستش که در سطح عالی اتخاذ میشه.
ما در جریان گفتگوهای امروزمون قبل از هر چیز حامل پیام یکی از رهبران اروپایی و درخواستشون از جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون بودیم در موضوع اوکراین. ایده هایی مطرح هست برای کمک به برقراری صلح و آرامش و توقف جنگ در اوکراین. این ایده ها رو با جناب آقای لاوروف مطرح کردیم. جمهوری اسلامی ایران مواضع خودش رو در خصوص اوکراین در عالی ترین سطح به روشنی بیان کرده. ما همچنین در مسئله اوکراین در خصوص برخی از موضوعات انسانی هم صحبت کردیم، از جمله مسئله اسرا که مورد توجه جدی است و همچنین در خصوص رویدادهای اخیر در ارتباط با نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا. نگرانی جامعه جهانی در این مسئله رو مورد توجه قرار دادیم. آقای لاوروف به نکاتی در این مسئله اشاره کردند و اقداماتی که مسکو برای رفع این نگرانی ها انجام داده. ما معتقدیم که باید برای برون رفت از این وضعیت از همه ظرفیت های موجود استفاده بشه.
خب، رادیو تلویزیون ایران، خواهش کنم سوال مطرح بفرمایید.
الان از عصر جدید به عنوان عصر ژئو اکونومی یاد میبرند و در این میون برخی از کشورها از ابزار تحریم به عنوان فشار برای ملت‌ها استفاده میکنند و منافع کشورها رو به خطر انداختن، به نوعی که ما تجربه 40 سالش رو در ایران شاهد هستیم و از ماهای اخیر هم شاهدیم که در روسیه اون رو اعمال میکنن. به نظر شما این گروگانگیری منافع ملت‌ها چگونه باید برخورد بشه و ارزیابیتون رو از این موضوع بفرمایید؟
میدونید من فکر میکنم که باید به هر حال آدم نتیجه گیری بکنه، نتیجه بگیر از این اتفاقات که در جهان داره میفته و اجازه نده که ملتی که علاقمند هست که مستقل باشه، مستقل توسعه پیدا بکنه، بهش احترام بگذارن، واقعا توی وضعیتی قرار بگیره که در واقع کسی بخواد اون رو به گروگان بگیره. سوء استفاده های بسیاری میکنن از نقش دلار، یعنی در واقع دستکاری میکنن سازمان تجارت جهانی رو. حال همه کشورهایی که در مورد آینده خودشون دارن فکر میکنن، نه تنها باید از اینجور نتیجه بگیرن، بلکه باید یک سری اقدامات عملی انجام بدن. ما فعالانه داریم با در واقع شرکای مطمئن و کلیدی خودمون کار میکنیم، از جمله جمهوری اسلامی ایران.
ما در حوزه استقلال جمهوری اسلامی ایران اجازه مداخله به هیچ طرفی رو نداده و نخواهیم داد.
Thank you.
در ادامه خبر ورزشی را به آگاهتان می‌رسانیم. تاجیکستان با 3 نفر در مسابقات جهانی کشتی شرکت می‌کند. 10 تا 18 سپتامبر مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بلگراد سربستان برگزار می‌شود. بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، محمد اکراموف در وزن 57 کیلوگرم، حکمت الله واحدوف در وزن 61 کیلوگرم و شهرت بزرگوف در وزن 79 کیلوگرم 3 کشتیگیر تاجیک در مسابقات جهانی بلگراد هستند. مهدی طارمی ملی‌پوش فوتبال ایران بهترین بازیکن ماه تیم پارتای پرتغال شد. ساری ایرانی تیم فوتبال پارتای پرتغال در ماه آگوست نمایش مثبتی برای این تیم داشت و توانست در 4 بازی 2 گل به ثمر رساند و روی 2 گل نیز تاثیرگذاری عمیق داشته باشد. گفتنی است در روزهای گذشته مهدی طارمی پیشنهاد خوبی نیز از تیم مطرح چلسی انگلیس دریافت کرده است. با اعلام پایان خبرها با سراغ گزارش ویرج میرم که همکارم آقای خلیل آماده کرده درباره نگاهی به یک سال خروج آمریکا از افغانستان.
با وجود گذشت یک سال از خروج پرفراز و نشیب آمریکا از افغانستان، پس از 2 دهه جنگ و اشغال، مجازات جمعی مردم این کشور ادامه دارد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، وضعیت کنونی افغانستان در تاریخ این کشور به سابقه است. بیش از 24 میلیون نفر در این کشور برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و تقریبا 95% از جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. کمبود غذا در حال افزایش است و بسیاری از افغانستانی ها برای تامین خوراک خانواده به فروش اعضای بدن خود دست میزنند. دولت های آمریکا و اروپایی ها بانک مرکزی افغانستان موسوم به DIB را از دسترسی نزدیک به 9 میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی خود که 7 میلیارد دلار آن در بانک نیویورک نگهداری می شود محروم کردند. آمریکا که از سال 2001 تا 2021 به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال و زیرساخت های آن را به نابودی کشاند، در دوره حاکمیت طالبان بر این کشور نیز با ادامه سیاست های سلطه طلبانه خود شرایط زندگی را برای مردم افغانستان دشوارتر از گذشته کرده است. آمریکا که بر اساس توافقنامه در فوریه سال 2021 زمینه را برای به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست سال گذشته فراهم کرد، در یک سال اخیر با مسدود کردن دسترسی دولت طالبان به دارایی های بانک مرکزی این کشور در خارج با بهانه تحریم و عدم به رسمیت شناختن این گروه، سناریوی فروپاشی اقتصادی افغانستان را کلید زده است. مصادره شدن 9 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط دولت های اروپایی و آمریکا موجب شده تا دولت طالبان نتواند نیازمندی های خارجی مردم افغانستان از جمله مواد اولیه، کالاهای اساسی مانند گندم، جو و غلات از طریق واردات را تامین کند. این اقدام آمریکا در کنار قطع کمک های مالی بین المللی موجب شده تا دولت طالبان امکان پرداخت معاش کارمندان را در افغانستان نداشته باشد که این مسئله با نارضایتی گسترده کارکنان دولت و عدم ارائه خدمات درست و به موقع توسط آنان به مردم این کشور شده است. در گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است، اقدام جامعه جهانی به قطع کمک‌ها و مسدودسازی دارایی‌های دولتی در پی سلطه طالبان بر افغانستان، دولت این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. معاش کارمندان دولت پرداخت نمی‌شود، خدمات اولیه ارائه نمی‌شود، بخش مالی فلج و اقتصاد آزاد در حال سقوط است. فروپاشی اقتصادی افغانستان که ابعاد و تبعات مختلف نظیر افزایش تورم، بالا رفتن قیمت مواد غذایی، خطر گرسنگی و قحطی برای میلیون ها نفر در این کشور و همچنین تشدید مهاجرت مردم و دیگر کشورها را دارد، موجب پدیداری شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان شده است. دکتر عبداللطیف نظری تاکید کرد مسدود شدن دارایی های مردم افغانستان توسط آمریکا و تحریم حکومت موقت طالبان از عوامل عمده گسترش فقر در این کشور است. بنابراین نقش آمریکا در گسترش فقر در افغانستان غیر قابل انکار است.
البته هنوز محرز نیست که آیا افغانستان فقیرترین کشور جهان هست یا خیر، چون کشورهای زیادی وجود داره که وضعیتشون به مراتب از افغانستان وخیمتر است. اما به هر حال آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان و چالش ها و مشکلات اقتصادی افغانستان تاثیرگذار بوده و در حال حاضر هم نقش داره، منجمد شدن و بلوکه شدن دارایی و پولهای مردم افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا هست. بنابراین اگر افغانستان روز به روز فقیرتر میشه، نقش ایالات متحده آمریکا در ایجاد و گسترش فقر غیر قابل انکار است، چون دارایی مردم افغانستان را برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل بلوکه و مسدود کرده و اجازه نمیده که این دارایی در اختیار صاحبان اصلی خود که مردم افغانستان باشه قرار بگیره. بنابراین یکی از عوامل اصلی گسترش فقر مسدود ماندن و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا هست. من فکر نمی کنم که معیارهای سنجش در این راستا دقیق و درست و عالمانه و کارشناسانه باشه. میتونه یک نوع جنگ روانی هم باشه در برابر حکومت فعلی افغانستان و ایجاد فاصله و گسست میان مردم و حاکمیت و به گونه زیر فشار قرار دادن حکومت فعلی و ایجاد یک جبهه جدید در راستای جنگ روانی علیه حکومت. من فکر میکنم که این معیارها بیشتر میتونه از سوی شماری از رسانه های خارجی دنبال شود. تظاهراتی که علیه افغانستان وضع شده و تحریم ها روی زندگی مردم، روی کار و اشتغال تاثیرگذار بوده. به همین دلیل است که یکی از متغیرهای اصلی در گسترش فقر و در گسترش بیکاری و در فقدان اشتغال دقیقاً تحریم های هست که شماری از قدرت های شکست خورده بر افغانستان وضع کرده و از این طریق میخواه از مردم افغانستان انتقام بگیره. برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی طرح‌های مختلف میتونه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره، از جمله بحث تجارت و ترانزیت میتونه با کشورهای منطقه افزایش پیدا بکنه و احیا و اعمار زیربناها و زیرساختهای افغانستان میتونه مورد توجه قرار بگیره و همچنین صنایع نوپای افغانستان میتونه تقویت شود، بخش خصوصی میتونه مورد حمایت قرار بگیره و جلب و جذب سرمایه گذاران افغانستان به منظور سرمایه گذاری در داخل کشور میتونه یک اولویتی خوب و تاثیرگذار برای ریشه‌کن ساختن فقر، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال ارزیابی شود.
با توجه به شرایط کنونی افغانستان و هشدارهای متعدد نهادهای بین‌المللی درباره مواجهه آینده این کشور با بزرگترین بحران در تاریخ افغانستان، این گمانه وجود دارد که چنانچه جامعه جهانی اقدامی به موقع و مؤثر برای خارج شدن این کشور از بحرانی برخواسته از فروپاشی اقتصاد نکند، تبعات آن تنها محدود به مرزهای افغانستان نخواهد ماند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افزایش 31% تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد دلالهای مستقل. شرکت معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در مراسم هفته جهانی آب و حضور 3 نماینده تاجیکستان در مسابقات جهانی کشتی. سپاس که همراهی ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان. شنونده قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم هستید. با مطالعه تاریخچه عملکرد قدرت‌های استعماری در کشورهای اسلامی به ویژه در دو قرن اخیر، این موضوع کاملاً قابل تصدیق است که قدرت‌های سلطه‌گر همواره از ظرفیت‌ها و زمینه‌های درون جهان اسلام برای تضعیف اسلام و خنثی نمودن توانایی‌های بالقوه آن بهره برداری نمودند. در این میان آنچه بیشتر از همه مد نظر بوده، امکان اختلاف افکنی و انشعاب فکری بین مذاهب و گرایش‌های مختلف جهان اسلام از درون با استخدام مهره‌های فرصت طلب یا سست ایمان یا منحرف از لحاظ عقیدتی بوده است. ترویج افراطی‌گری و خشونت یکی از شگرد‌های شیطانی جبهه استکبار برای فرصت سوزی و سرگرم نمودن دنیای اسلام به جنگ‌های داخلی و هدر رفتن استعدادهای نهفته اسلام و مسلمانان در دنیای معاصر است. امروزه نظاره‌گر به بار نشستن سیاست‌های دشمنان اسلام با شکل دادن گروه‌هایی مانند القاعده و داعش هستیم که دنیای اسلام در شعله‌های آتش آن می‌سوزد و خسارت‌های ناشی از آن تا سال‌ها و دهه‌ها گریبانگیر مسلمین خواهد بود. غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا پس از هشدار تئوری پردازانی مانند هانتینگتون، فوکویاما و تجربه سیاستمدارانی که با افول مارکسیسم بار سنگین دوران جنگ سرد را پشت سر گذاردند، مهمترین رقیب خود در دوران پسا کمونیسم را در اسلام و جریان بنیادگرایی اسلامی تعریف کردند. آنان به خوبی به زمینه‌های بیداری اسلامی و زنده شدن قدرت فروخفته اسلام برای آینده آگاهی یافتند و تمام همت خود را برای مهار این ظرفیت خاموش نهفته در دنیای اسلام به کار بستند. جریان بنیادگرایی با تعریفی که غرب از آن داشت هم در جهان اهل سنت و هم در تشیع به تعبیر مستشرقین آن دیگری مقابل غرب است که اگر مدیریت نگردد نقطه کانونی جنگ های آینده غرب برای حفظ منافعش خواهد بود. در چند برنامه که در قسمت‌های آینده خدمت با سعادت شما هستیم در صدد هستیم نشان دهیم که چگونه غرب به ویژه آمریکا برای دفع مخاطرات جریان اسلامی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایر جریان‌های افراطی با عناوین مختلف در جهان اسلام جهت‌گیری حرکت‌های اسلامی را از مبارزه با غرب و صهیونیسم به درون جهان اسلام برگردانده و با ترویج افراطی‌گری و تقویت اندیشه‌های واگرایانه اسلامی زمینه درگیری‌های درون دینی را گسترش داده و جریان احیاگری اسلامی و بازگشت به اسلام اصیل را به ضد خود تبدیل نموده است. دوستان عزیز، برنامه ما در سایت parstoday.com/tajiki بارگذاری شده که شما میتونید به این برنامه گوش کنید و دانلود کنید. امیدوارم همواره موفق و پایدار و پیروز باشید. با آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
با سلام ای دوست، این دم در کناری خانتم آمدم، در داخلی هر شهر و هر استانتم. من سفیر از دیار و سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم اندر دلی ایرانتم. از دوشنبه نگاهم هم دلی آید برون، لاله سرخی سمرقند و گلی تهرانتم. سنگ دیواری بخارایم حریمی بلخ را، لعلی زیبایی بدخشانی نگارستانتم. پارسی خواهی بیا بشنو حدیثی نیز ما، از خراسان با صدای تاجیکی مهمانتم. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
همراهان گرامی، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره +98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان همراه، خانم زینب روز و خواهرش از هزاره های اهل افغانستان خاطرات خود را درباره یاد گرفتن فارسی ایرانی نقل میکنند که منظورتان میگردانیم.
سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون باشه.
سلام، منم امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید.
قراره که درباره این حرف بزنیم که در واقع چجوری فارسی ایرانی یاد گرفتیم. البته خب ما از قبل فارسی میدونستیم، اما با لهجه هزارگی که بین مردم هزاره افغانستان رواج داره و خب یعنی فارسی ایرانی بلد نبودیم و میخوایم بهتون بگیم وقتی اومدیم ایران چه سختی هایی متحمل شدیم برای اینکه فارسی ایرانی رو یاد بگیریم.
خب من وقتی 2 سالم بود اومدم ایران و
منم وقتی که فکر میکنم حدودا 5-6 ساله بودم اومدم ایران و خب من اینو بهتون بگم که من نسبت به خواهرم سخت‌تر یاد گرفتم که فارسی به لهجه مردم ایران سخت‌تر یاد گرفتم. من تا 8-9 سالگی کامل بلد نبودم، ولی آبجیم خیلی راحت تر از من یاد گرفت چون به هر حال مدت بیشتری توی ایران بود دیگه. خب و اینکه اول من خودم میگم بعد آبجیم داستانش تعریف میکنه. خب من وقتی که اومدیم ایران در واقع اینجوری بود که خانواده ما، حالا به هر حال میدونید دیگه، جنگ و اینجور چیزا یکم انسانها رو منزوی میکنه و اینکه خانواده ما منزوی بودن، گوشه‌گیر بودن اینا و ما با هیچ کدوم از همسایه هامون رفت آمد نداشتیم، با هیچ که حرف نمیزنیم و فقط بین خانواده خودم بود دیگه و خب این باعث شده بود که منم یاد نگیرم و وقتی رفتم مدرسه به طور جدی مشکل پیدا کردم. این واقعا نمیتونستم درست حرف بزنم و خیلی از معلمام نمیفهمیدن و همیشه مثلا به ما توصیه میکردن به مادرم که در واقع بره دوستای ایرانی پیدا کنه. خب معلمم همیشه به من میگفتن کارتون ببین و خوب یادم من کارتون فوتبالیست ها رو خیلی میدیدم.
خیلی قدیمی.
خیلی قدیم بود ولی خب من میدیدم کارتون فوتبالیست ها رو. بعد یه دونه کارتون بود نمیدونم چند تا خیر توش پسر شجاع. اونو میدیدم. آره اونا رو میدیدم و خب یه ذره چون از همون اول گوشه گیر بودیم نمیتونستم زیاد دوست پیدا کنم و خب بازم مشکل جدی داشتم تا اینکه وقتی که 9 سالم شد به یه جای جدیدی در واقع نقل مکان کردیم و اونجا